بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: الشهوات مصائد الشيطان، الشهوات مصائد الشيطان. فرمود آقا امیر المومنین درود بر او، شهوت ها و میل های بیجا شکارگاه های و محل صید های شیطان هم و محل صید های شیطان هم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو ادی بقاؤه الی خرابه لخلف بین اربابه فی الوقف المحصور فالمجهور الجواز ای جواز بیعه حین اذن افی الدروس اکتفا فی جواز بیعه بخوف خرابه او خلف اربابه المعدی الى فساده اقل ان یتفق فی هذه المساله فتوا واحدین بل فی کتاب واحدین بل فی کتاب واحدین فی باب البیع والوقف فتعملها او طالع شرح المصنف للإرشاد تطلع على ذلك الأغوى في المسألة ما دلت عليه صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر الجوادي عليه السلام من جواز بیعه اذا وقع بین اربابه خلف شدید تعلله علیه السلام بانه ربما جاء فیه تلف الاموال و النفوس. بحثی که داشتیم در شرایط مبیع در مسئله ثالثه بود، فرمودن که شرط است در مبیع که اون مبیع آزاد و رها باشه، پس نتیجتاً بیع وقف عام صحیح نیست مطلقا که منجر به خرابی بشه نشه، مصلحت در بی وجود داشته باشد یا نه، با نظارت متولی باشه یا نباشه. بنابراین فرمودن که بی وقف هم جایز نیست مگر دو مورد را استثناء کردن، یکی مورد تلاشی اون مال وقفی متلاشی بشه، مورد دیگر اون جایی که مزمحل و بخواد به کلی نابود بشه. این در صورتی که وقف وقف عام بشه. حالا اگر چنانچه وقف وقف خاص شد و منجر به خرابی اون مال وقفی میشد، اگر این مال به وقفیت باقی بماند، فرمان اگر معدی بشه بقاء وقف به خراب شدن اون مال وقفی برای اختلافی که بین صاحبان وقف پیدا میشود، در وقفی که محصور باشه وقف غیر عام وقف خاص باشد، مشهور از فقها می فرمایند بیعش جایزه در این هنگامی که منجر به اختلاف بین صاحبان وقف میشه. در دروس مصنف اومده اکتفا فرموده بر این که بیعه وقف خاص جایزه در صورتی را که خوف خراب درش وجود داشته باشه. این خوف خراب حالا چه خلفی بین صاحبان وقفی پیدا بشه اختلاف چه اختلاف پیدا نشود، یا نه این یه مورد، مورد دیگر گفته یا اختلاف صاحبان وقفی که منجر به فساد اون مال وقفی میشه، در این صورت هم باز مرحوم شهید، شهید اول رضوان الله تعالی علیه در دروسش فرموده بیعه وقف جایز هست. شهید ثانی میفرماد کم است که فقها در این مسئله اتفاق کنن بر فتوای واحد، بلکه در کتاب واحد یه فتوا و یه نواخت فتوا داده باشن، چه در باب بی چه در باب وقت. از این جهت فتاوی علما مختلف است. بگه شما وقتی که تأمل کنید خوب این مسئله را میبینید که فتاوی علما در این مسئله مختلف، یا شرح ارشاد که مال مصنف است در اونجا اگر مطالعه کنید میگه اطلاع پیدا میکنید در این مسئله که فقها فتوای واحد ندادن، بلکه بین فقها هم اختلاف است. بعضی همون احتمال خراب شدن گفتن جواز بیع میاره، بعضی ملاک را خوف خراب دانستن، بعضی اختلاف صاحبان وقف را که منجر به فساد وقف بشه باعث جواز بی دانستن. بعضی از فقها هم اومدن فرمودن همین که مال وقف بخواهد نگهداری در حق وقفی نشه، از این جهت به جایز، یا این مال وقت باعث تلف اموال بشه، یا این وقت به وقفیتش بخواد باقی بمانه باعث تلف نفوس بشه. در این موارد گفتن به یه وقفی جایز. علی مرحوم شهید ثانی میفرمان که اقوای در این مسئله دلیل بر این همون روایت صحیحه علی ابن مهذیار است که از ابی جعفر، البته ابی جعفر مطلق در روایات امام باقر سلام الله علیه است، ابی جعفر ثانی امام جواد علیه السلام، ولی اینجا چون اسم حضرت برده شده که مراد از ابی جعفر، ابی جعفر ثانیه که امام جواد سلام الله علیه باشه که اسمش برده شده است. دلیل بر این مطلب می‌فرماد که بیع وقف جایزه در صورتی که بین صاحبانش اختلاف شدید واقع بشه، و تعلیل آورده شده در این روایت صحیحه بین که چه بسا در این مال وقفی تلف اموال و نفوس لازم میاد، چون باعث این میشه مالهایی تلف بشه نفوسی تلف بشه، از این جهت به جایز. ظاهر این خبر اینه که اگر خوف داشته باشیم که اون خوف منجر به تلف اموال و نفوس بشه، مال وقتی به یه جایز، یا منجر به یکی از اینها بشه. یعنی حتی اگر چنانچه منجر به یکی از اینها هم نشه، ولو مزنه این جهت رو پیدا کنیم که مالی از بین میره یا نفوسی اختلافی زد و خوردی واقع میشه، آدمی کشته میشه، در این صورت به وقت جایز. ولذا این حدیث شریف و این روایت علی ابن معزیار باعث اختلاف افهام فقها شده، در اون شرطی که مسوق و مجوز بیع وقفیه چیه. ولی از مصنف فهمیدم که اختلافی که منجر به خرابی بشه باعث این میشه که بیع وقفی جایز. چرا؟ چون در روایت حضرت داره که تلف اموال و نفوس ممکنه درش وجود پیدا کنه. حالا این تلف اموال آیا مال غیر وقفی رو میگه یا مال وقفی رو میگه؟ میفرمان که ظاهر اینه که مراد از تلف مال، تلف همون مال وقفیه، نه غیر وقفی باشه. برای اینکه غیر وقفی در بحث ما که مدخلیت نداره، اونی که مدخلیت داره همون بیع و معامله کردن مال وقفی. حالا اگر آمد و صاحبان وقف احتیاج پیدا کردن بین مالی که برایشون وقف شده، حالا زمینه، درخت، هرچه، و قله اینا، یعنی قله اون مال وقفی هم کفایتشون نکن، اگر محصول اون زمین وقفی زراعتی داره، میوه‌هایی داره یا مثلا حبوباتی داره که اگر اونها کفایت نمی کنن، اگر غله کفایت میکند به همون غله اکتفا کنن و اون اصل به وقفیت باقی بمونه. یا جایی را که بیع شروختن مال وقفی نفع زیادتر باشه یا غیر اینا، در این صورت اگر احتیاج پیدا کردن صاحبان وقف یا بیعش انفع باشه برای اونها، در این صورت جایز، اما در غیر این صورت نه. حالا اونجا هم که جایز فروختنش، باید باز مراعات کنن اون پولی که به دست میارن، خب مراعات کنن الاغرب و فالاغرب به اون مال وقفی. مثلا این قسمت را یه قسمت زمین میفروشن، این زمین خیلی توسعه داره و به طوری را که قلش هم کفایت نمی کنه، اما یه زمین کوچکتری اگر بگیرن، اونجا هم صاحبان وقف یه چیزی گیرشون میاد، همون زمین به وقفیت باقی میمونه، باز باید همین کار رو کنن. یا مثلا چند تا درخت تنومندیست که الان اینا احتیاج پیدا کردن که بعضش رو بفروشن، خب بعضش میفروشن، ولی بعضی را که حالا فروختن اگر امکان داره، از همون پول اون درخت ها یه درخت دیگری مانند اون تهیه بکنن. متولی این کار چه کسی باید عهده‌دار بشه؟ همون ناظره، کسی که متولی بر وقفه، این کارا هم با دو عهده‌دار بشه. خب اگر متولی نداشته باشه، متولی خاصی، خب همون موقوف علیه، همون کسانی که این مال بر اونا وقف شده خودشون عهده‌دار میشن. حالا اگر آمد اونا هم مثلا ندونستن عهده‌دار بشن، یا مثلا وقف عام بود، در این صورت میفرماد ناظر، اونی که نظارت میکنه، ناظر عام که همون حاکم شهر باشه، اون ولایت فقیه، عنوان این که سلطه ولایتی دارد، عهده‌دار میشه این کار و مال وقفی را. از این فرع گذشت، فرع بعدی که البته قریب 20 فرع ازش درست میشه و 20 مورد ازش پیدا شده است و در زمان ما هم تحقق نداره ولی جنبه علمی دارد، ثمره علمی داره و اما ثمره عملی نداره در خارج، و اون اینه که بیع عمه مستولده هست. عمه مستولده چیه؟ اولا یک کلمه عبد داریم، یک کلمه عمه داریم، یک کلمه مملوک داریم. کلمه مملوک عم است، مملوک و مملوک اطلاق می شود بر اون مملوک و مملوکه بر غلام و کنیزی که خریداری میشه، اما کلمه عم اطلاق میشه بر ذکور از اون غلام هایی که از اون غلامی که خریداری میشه، اما عمه اطلاق میشه بر اون اناث از انسان هایی که خریداری میشود. خب این عمه ای که خریداری میشه که مراد از همون کنیز خریداری شده باشد، این عمه دو جور یه مرتبه یه عمه ایست که بچه دار نیست، او را حائره تعبیر میکنن، یعنی یله ورهای از بچه. یه مرتبه نه، عمه ایست که بچه داره، البته بچهش از ناحیه مولا او را عمه مستولده میگن. به اصطلاح ساده تر در عبارت عرفی یعنی عمه‌ای که بچه دار شده از ناحیه مولایش. آیا فرعون آیا عمه‌ای که از مولایش بچه دار شده میشه این کنیزک رو فروخت یا نه؟ بفرمان بیع عمه مستولده صحیح نیست. حالا استیلاد از چه چیز ثابت میشه، محقق میشه که مانع از بیه؟ خیلی یه مرتبه عمه ایست که تازه مولا با او تماس ازدواجی گرفته. شما یادتون هست که در باب نکاح اونجا فقها ها بیان فرمودن که گاهی تحقق محرمیت و ثبوت محرمیت از راه های متعدده، گاهی به عقد دائم است، گاهی به عقد انقطاعیه، گاهی به ملک یمینه، گاهی محللت البزعه، اولا اقسام دیگر هم موارد دیگر اونا رو ما کار نداریم. یکی از اون زنهایی که باعث علیت است برای صاحبش اون عمه است که کنیز است که مولا او رو خریداری کنه، به محض که ملک یمین تعبیر میکنن، به محض این که الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، ملک یمین شد یا زنهایی که به عقد دائم یا انقطاعی عقد شد محرم، ملک یمین، مملوکه هم از این قبیله. خب حالا یه عمه مملوکه مولاشه، مولاش با او تماس ازدواجی گرفته، آیا مطلق تماس گرفتن باعث منع بیش میشه یا تحقق ولد و ثبوت ولد باعث این میشه؟ بفرمان که نه، محقق وقتی که شد استیلادی که مانع از بیعه دیگه بیعه جایز نیست. به چی محقق میشه؟ به این که همون علوخ پیدا کنه، علوخ پیدا کنه، علوخ البته به زن مثل قهود، و این علوخ در ملک مولا واقع بشه، یعنی همین که نطفه این مولا در اون امه در رحم امه واقع شد، ولو این که هنوز ولوج روحم نکرده باشه، باز این امه الان بیعت جایز نیست. البته مادامی را که اگر ولد زنده شد در شکم اون مادره، مادامی که ولد زنده باشه، این که ولد زنده باشه این مبنی بر غالب است دیگه، چون غالبا بچه‌هایی که در شکم مادر هستن زنده هستن. یا مجازن میگه مادامی که ولد زنده باشه، هنوز که تازه نطفه بسته شده که نمیدونیم ولد زنده است، این باید مدتی علقه بشه، مدتی نطفه است، مدتی بشه علقه مزغه بشه، بعد اون وقت حالات مراتب ولوج روح را سیر بکنه، بعد ولوج روح بشود. پس نتیجتاً به محض اینکه استقرار نطفه در رحم اون امزنایی مولا واقع شد، ولو این که قبل از ولوج روحم باشد، اینجا مجازنم باشه، میگن این همه بچه داره. خب اگر آمد این بچه مرد، اگر در صورتی که مرد هنوزم به دنیا نیامده، ولوج روحم هنوز استقرار بین معنا در خارج نشده با ولوج روح، اینجا مانند سایر عمه میمونه، همونطوری که عمه ای که حائر و عائره بود، یعنی بچه دار نبود، چطور به یه جایز بود؟ این هم همین چنینه، به یه جایز هست. اما در صورتی را که اون ولد حیات داشته باشه، زنده باشه، بیعه جایز نیست، که اگر اون ولد زنده باشه بیعه امه مستولده جایز نیست، مگر در 8 مورد فرمودن بیعه جایز. ولی مرحوم شهید ثانی موارد دیگر هم باز بر این 8 مورد علاوه میکنه، قریب 20 مورد است که در این 20 مورد میخوان بگن عمه‌ای که بچه دارم هست، مستولدم هست، باز بیعه جایزه. و بعد میفرماد که اصلا این جمع از مختصات این کتاب است که در 20 مورد فرمودن که حالا بعضی ها متجاوز از این گفتن، قریب 20 مورد فرمودن به این عمه جایز که بچه دار بشه. اول از اون موارد اینه که اگر مولا این عمر خریداری کرده، ولی قیمت خود عمر را از اون کسی که خریداری کرده نداده، حالا چون مؤثر شده و این عمه هم در ملک مولا نطفه درش محقق شده، بچه دار شده، مولا هم پول نداره، همین عمه‌ای که خریداری کرده پول این عمه را بده، اینجاست که میفرمان در حالی که مولا مؤثر باشه این عمه فروخته میشه برای رقبه خودش، یعنی برای همون قیمتی که برای خودش هست، عمه فروخته میشه و قیمت داده میشه و قیمت خود عمه. حالا فرق نمی کند اون مولا در این صورتی را که عمه فروخته میشه مساوی است بر این که مولا زنده باشد یا مرده باشه. اگر مولا مرده باشه که خب مولا بدهکاره، پس باید بدهکاریش داده بشه محل اتفاق. اما در صورتی هم که مرده باشه، این در صورتی را که مرده باشه محل اتفاق، اگر زنده باشه چطور؟ در صورت زنده بودنم میگن بنابر اصح قولن صحیحه. چرا؟ چون روایت، و اون روایت هم باز نقل کردن فقها، اطلاق نص این مورد را شامل میشه که راوی میاد از امام سوال میکنه، عرض میکنه که ابن رسول الله شما بفرمایید که عمه ای را که اون عمه مستولده است میشه فروختش یا نه؟ حضرت میفرماد اگر در صورتی که برای قیمت خودش باشه خوب فروخته میشه، و اما برای قیمت دین دیگری غیرش نه. پس اطلاق این روایت شامل حال این مورد میشه. البته همه فروخته میشه در صورتی را که از مستثنیات دین باشه. از مستثنیات دین باشه یعنی چه؟ یعنی این که این عمه از اون اموالی باشه که مورد احتیاج مولاش نیست، اما اگر مورد احتیاجش باشه از قبیل مستثنیات دین حساب نشود، در این صورت فروختنش جایز نیست. یه مورد. مورد دوم که عمه ای که باز بچه داره میشه فروختش، اونجایی که این عمه اگر جنایت کنه، جنایت بزنه بر غیر مولاش، خب زده، مثلا فرض کنید کسی رو این عمه کشته، حالا ای که زده جنایت کرده بر غیر مولاش و کسی رو کشته، اینجا صاحبان اون مجنی علیه میگن که بیا دیه بده. اگر خواستن دیه بگیرن این عمه فروخته میشه و دیه اون انسانی که جنایت برش وارد شده داده میشه. یا نه، اگر خواستن راضی شدن، نه اون اولیاء مجنی علیه راضی شدن که خود این عمه را رقبه و این عمه را تصرف کنن، حق دارن. این درسته که جنایت بر غیر مولا باشه، اما اگر جنایت بر مولا باشد در این صورت فروختنش جایز نیست. این دو مورد. مورد سوم از اون مواردی که گفتن به عمه جایزه، در صورتی که مولاش عاجز بشه از نفقه این عمه. حالا یه مولایی داره، سابقا چیزدار بوده، حالا فقیر شده، حالا نمیتونه نفقه ای عمه رو بده، اینجا هست که میفرمان این عمه فروخته میشد به عنوان این که تعدیه نفقهش بشه. اگر درسته که ممکنه بعضش فروخته بشه و بعضش به اون عمه بودن باقی بمانه، باید همین کار رو بکنن. چرا؟ به جهت اینکه فروختن عمه ای که بچه داره این مخالف با اصل و قاعده است. چون مخالف با اصله اتفاق میکنیم، یعنی بر موضعی را که ضرورت تقاضا میکنه. ضرورت کجاست؟ مثلا بعدش فروخته بشه و بعدش به اون عمه بودن باقی بماند. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو ادیا بقاؤه الى خرابه لخلف بین اربابه فی الوقف المحصور فالمشهور الجواز. می فرماید اگر منجر بشه بقای اون وقف به سوی خراب شدنش، یعنی اگر این وقف به همین حال باقی بمانه از بین میره، لخلف بین اربابه و جهت اختلافی که بین صاحبان وقفیه، اون موقوف علیه چنون اختلاف بینشون واقع شده که این مال وقفی از بین میره، فل وقف المحصوره در وقف محصور، یعنی در وقف خاص البته ها، فل مشهور و الجواز، مشهور اینی که جایز است اون مال وقفی فروخته بشه. ای جواز و بین ازن، یعنی جایز است بیع اون مال وقفی در این هنگامی که منجر به خراب شدن و اختلاف بین صاحبانش پیدا شد. و فد دروس، ای جواز و بین ازن، یعنی جایز بیع مال وقفی در این هنگامی که اختلاف بین صاحبانش پیدا شد. و فد دروس اکتفا فی جواز بیعهی به خوف خرابه. در دروس مصنف اکتفا کرده در جواز بیع وقفی به ترسیدن خراب شدن اون مال وقفی. اگر خوف خراب در بین آمد بیع وقفی جایز. او خلف اربابه المعدی الى فساده، او خلف اربابه یا اختلاف صاحبان اون مال وقفی که منجر به فساد اون مال وقفی میشه، چنان بین این افراد موقوف علیهم اختلافی واقع شده که این اختلاف منجر به فساد شدنه، این میگه زمین وقفی رو شما اداره کنید، اون دیگری که موقوف علیهمه میگه شما اداره کنید. دو دسته شدن، این دسته میگه شما اداره کنید، اون دسته میگه شما اداره کنید. و لذا اختلافی که بین صاحبان وقت شد که منجر به فساد بی بشد، در این او خلف اربابه المعدی الی فساده. یکی از مواردی که باز مرحوم مصنف در دروس فرموده جایز از بیع وقف، در صورتی که اختلاف صاحبان وقف بشه و منجر به فساد وقف بشه، در این صورت بیع جایز. و قلن یتفق فی هذه المساله فتوا واحدین، کم از این که اتفاق بیفته در این مسئله فتوای واحد، یعنی علما در این مسئله به یه فتوا بدهن، بل فی کتاب واحد، بلکه در یک کتاب بتونن یه فتوای واحدی در این مسئله بدن، در کتاب واحد هم ندارن. فی باب البیع والوقف، در باب بیع و در باب وقف. فتعملها، پس تعمل و دقت کنین مسئله را. اوتاله شرح المصنف للارشاد، یا مطالعه کن شرح مصنف را که برای ارشاده، این شرح ارشاد مطالعه کن. تطلع او علی ذالک، اطلاع پیدا میکنی تو بر این اختلافی که در این مسئله است، یعنی بر این مسئله اطلاع پیدا میکنی تو بر این مسئله. والاغوا فی المساله ما دلت علیه صحیحت علی ابن محذیات، اغوای در این مسئله اون چیزی که دلالت میکنه. حالا مدرک این اختلاف فتاوی از کجا پیدا شده؟ بفرمان از این روایت علی ابن محذیات. والاغوا فی المساله، اغوای در این مسئله اون چیزی که دلالت میکند بر اون چیز، صحیحه علی ابن معزیار، صحیحه تو علی ابن معزیارین، ان ابی جعفر، بنابراین که کلمه جعفر بگیم غیر منصرفه و دو سبب از اسباب منصرفه. اما اگر چنان که نه جعفر علمی در نظر گرفته میشه، ولذا بعضی ها میخوانن ان ابی جعفر نل جواده علیه السلام، از ابی جعفر، البته جعفر، ابی جعفر مطلق امام باقر در روایات، ابی جعفر ثانی امام جواد، ولی اینجا ابی جعفر امام جواد، چون اسمش برده شده مقصود حضرت جواد علیه السلام. این صحیحه دلالت میکنه این جواز بیعهی اذا وقع بین اربابهی خلف شدیدون، صحیحه دلالت میکنه از جواز بیع وقفی، وقف خاص، در وقتی که واقع بشه بین صاحبان وقف یه اختلاف شدیدی. و علله علیه السلام، و تعلیل آورده او را علیه السلام، یعنی اون اختلاف شدید را امام علیه السلام به انه او گشن جنینه و به ما جا فیه تلف الاموال و نفوذ، چه بسا آمده است، یعنی میاد در این مال وقفی که اختلاف واقع شد، در این اختلاف تلف شدن اموال و نفوذ، ممکنه مالهایی از بین بره یا نفوذی از بین بره. حالا این روایت صحیحه علی ابن محذیار رو صاحب وسائل در وسائل جلد 13 از وسائل در کتاب وقوف و صدقات، در احکام وقوف و صدقات اونجا بیان فرموده است در باب ششم از ابواب و احکام وقوف و صدقات و در صفحه 305 از این جلد 13 وسائل، صفحه 305 روایت این: و بل اسناد ان علی ابن محذیار، یعنی به همین سندی که قبلا صدوق هم نقل کرده، کلینی هم نقل کرده، به سند شیخ هم روایاتی قبل نقل شده، حالا به همین سندی که قبل نقل شده بنابر نقل صدوق، ان علی ابن محذیار، یعنی روایت نقل شده از علی ابن محذیار، قال و کتبت الیه، یعنی نوشتم به سوی حضرت. حالا این مکاتبه از این روایت، کتبت الیه نوشتم به سوی حضرت، لابد مقصودش حضرت جواد علیه السلام. بنابر این که ما بگیم ضمیر الیه به حضرت برگرده، یعنی نوشتم به حضرت، و الا اگر ظاهر روایت باشه این روایت مزمره است. الیه به سوی او کیه؟ اینجا مرجع زمین، مگر اینکه بگیم قرائنی وجود داره که علی ابن محذیار از امام جواد نقل کرد. نوشتم به سوی حضرت ان الرجل ذکر ان بین من وقف علیهم هذه الزیعت، اختلاف شدید و به تحقیق مردی یادآور شده این که بین کسانی که رق شده بر اونها این زیعه، این زیعه یعنی زمین مثلا زراعتی، واقع شده بین اونها اختلاف شدیدی بین موقوف علیهم، و انهو لیسه یعمنو ان یتفاقم ذالک بینهم بعدا، و این که شنچنینه نیست ایمن، خب این که یه تفاهمی بین اینا بشه بعدن که یعنی اختلاف برداشته بشه، بلکه اختلاف شدیدی ممکنه بین اینا واقع بشه، فَإِنْ كَانَ تَرَوَنِيَ بِيَازَ الْوَقْفَ فَيُدْفَى إِلَى كُلِّ إِنسَانٍ مِّنْهُمْ مَا وَقَفَ لَهُ مَا وَقِفَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَمَرْتُ. میگه به حضرت نوشتم فَإِنْ كَانَ تَرَو، یعنی اگر شما رأی میدید، اگر میبوده باشه اون حضرت که اگر میبوده باشه این مال وقفی که شما رأی میدهید، ان یبیع هذا الوقف، این که فروخته بشه این مال وقفی، و یدفع الی کل انسان منهم، و دفع بشه به سوی هر انسانی از اون کسانی که وقف شده بر اونها، ما وقف له، مالی که وقف شده برای او، من ذلک از این زیه امرتو، من هم همینطور امر کنم که اینا این مال وقفی رو بفروشن و به موقوف علیهم این مال رو بدن. فکتب الیه بخطه، یعنی پس نوشت حضرت به سوی علی ابن محذیار بخط خودش، و علمه، یعنی بدون تورا، ان رعیله، رعی من برای اون شخصی که اینجور اختلاف بینشون هست اینه، برای اون مال وقتی رعی اینه که اختلاف بینشون واقع شده، این کان قد علم الاختلاف ما بین اصحاب الوقف ان یبیع الوقف و امسر، این کان اگر بوده باشه که به تعقیب قد علم الاختلاف، معلوم شد اون اختلاف ما بین اصحاب الوقف، این که فروخته بشه ان یبیع الوقف و امسر، این که فروخته بشه مال وقتی بهتره، یعنی طوری اختلافه که اینا بینشون اگر این مال وقتی فروخته بشه نفعش برای اینا بهتره، و اگر نه اینجور نیست که به فروشن نفعش برای اینا زیادتر نیست. فإنه این تعلیل شده، فإنه ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس، پس به تحقیق چنچنینه که بس آمده در اختلاف بین صاحبان و تلف اموال و نفوس، ممکنه مالهایی از بین بره یا نفوسی از بین بره. خب این تعلیلی که حضرت داره که در عبارت مرحوم شهیدم خوندیم عللهو که داره، تعلیل مقصود همینه، فإنه ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس. این تعلیل چیه؟ اختلاف بین صاحبان وقف آیا باعث تلف مال وقفی میشه یا مالای دیگر؟ بعضی گفتن هر اختلافی باشه، چه مال وقفی چه غیر وقفی، ولی بعضی اکثر فقها میگن نه، مراد و شهید ثانی هم بعد اشاره میکنه مراد همون مال وقفیه. پس از این تعلیل استفاده کردم که اگر اختلاف در بین آمد مال وقفی فروختنش جایز. این روایت علی بن مزیار. حالا عبارت مرحوم شهید ثانی رو توجه کنید، و علله علیه السلام، یعنی تعلیل آورده اون مال وقتی فروختن جایزه امام علیه السلام، بانه ربما جاء، چه بسا آمده است در اون مال وقتی که اگر فروخته نشه در اون اختلاف تلف الاموال و النفوس، یعنی از بین رفتن مالا و نفزا، پس فروخته میشه تا تلف اموال و نفوس نشه. حالا که تلف اموال و نفوسه، تلف کدام مال؟ آیا خوف منجر به تلف اموال لازمه یا مظنه هم کفایت میکنه؟ نه، همون مظنه و احتمال تلف کفایت میکنه. و ظاهره ان خوف اعدایی لهما، ظاهر این خبر این که خوف منجر شدن ادا، ادا مثل سلام مصدره، یعنی رسوندنه، یعنی منجر شدن، خوف منجر شدن اون اختلاف الیه ما به سوی تلف اموال و نفوس، او الی احد ما، یا به سوی یکی از این دوتا، یا مال یا نفس، لیسه به شرطین، خوف منجر شدن به این دو یا به یکی از این دو شرط نی، بل هو مزنتون لذالک، بلکه اون اختلاف مزنه این تلف اموال و نفوس باشه کفایت میکنه. همین که در معرض تلف واقع بشه، مزنه این که تلف بشه، ولو این که یقین به تلف هم نداریم. و من هذا الحدیث اختلافت افهامون فی شرط المصفق للبیع، و از این حدیث شریف اختلاف پیدا شده، اختلاف پیدا شده از فهمهای فقها و اصحاب در شرطی که مجوز مر بیع است. یعنی چه شرط داره که بیع وقفی مال وقفی فروختن صحیحه؟ فهم المصنف هنا ان المعتبر الخلف المعدل الخراب، پس فهمیده است مصنف در اینجا اونی که معتبر است خلف و اختلافی که منجر به توی خراب شدن وقف بشه، مثل در این صورت بیع جایز، بیع وقفی، نظران الى تعلیلی، به علت دقت نموده می سوی تعلیل حضرت. تعلیل حضرت در اون خبر چه بود؟ تعلیل خبر به تلف مال داشت، اموال و نفوس داشت. فا این نظاهره، خب تلف مال کدام مال؟ مال وقتی یا غیر وقتی؟ فا این نظاهره ان المراد بالمال الوقت، پس به دقیق ظاهره که مراد به این مال همون مال وقتیه، که اگر مال وقتی میخواد تلف بشه میتونن در این صورت بفروشن تا اون مال از بین نره. از لا دخل لغیری فی ذالک، لیکن نیست دخالت برای غیر مال وقتی فی ذالک در این تلف شدن اموال و نفوس. ولا یجوز و بیعه فی غیر ما ذکرنا، جایز نیست بیعه اون مال وقتی در غیر اون چه که ما گفتیم، این اگر تلف مال و نفوس نباشد اونجا هم فروختن جایز بشه. نه و این احتاج الى بیعه ارباب الوقت ولم تکفهم غلته او کان بیعه اعود او غیر ذلک مما غید، و اگر چه احتیاج پیدا کنم به سوی فروختن اون مال وقفی صاحبان وقف، و کفایت نکن اون صاحبان وقف غله اون وقفی، یه مرتبه این زمین محصول داره، اون محصول و زراعتش کفایت میکنه، این درختی میوه داره، میوهش کفایت او کانه، یا این که بوده باشد بی و فروختن اون مال وقفی اعود، اعود یعنی انفع، یعنی نفعش زیادتره، عایداتش زیادتره، یعنی انفع. او غیر ذلک یا جهات دیگره، کسی نیست این زمین رو اداره بکنه، ناظر و متولی نداره، مردم میان این زمین رو زراعتش از بین میبرن، هیچ نفعی توش نیست. او غیر ذلک مماغیل، از اون چیزایی که گفته شده. خب اگر چه باز احتیاج به بیام داشته باشن، دخالتی برای غیر اون مال نیست. چرا؟ لعدم دلیل صالح علیه، یعنی ما دلیلی نداریم صلاحیت داشته باشه بر اون بیع و معامله. خب چون دلیل نداریم، پس همه جا نمیتونیم بفروشیم مال وقتی، مگر جایی که منجر به تلف اموال یا نفوس بشه. و ایسا یجوز و بیو یشترا به سمنی ما یکون وقفن الان زالکل وجنم کن. خب حالا این زمین وقفی فروختن جایز شد برای خاطر اینکه اختلاف شدید واقع شد، چه کنم؟ وبرم بخورن؟ نه، اگر امکان داره باز یه زمین وقفی مثل این خریداری بکنن. البته اون وقت مثلا زمین صاحبان زیاد بوده، ولی یه زمین کوچکتری بگیرن نسبت به افراد. و حیث و یجوز و بیعه، و در جایی که جایز بیعه اون مال وقفی، یشترا به ثمنی، خریداری میشه به ثمن او، ما یکون و وقفن علا ذلک الوجه این امکن، خریداری میشه به ثمن او، چیزی که میشد وقف بر این وجه، یعنی همین نحوی که این زمین وقف بود، یعنی وقف خاص مثلا این امکن اگر ممکن شد، مرائیان للاقرب الى صفته، در اینکه مراد میکنن اونی که نزدیکتره به سوی صفت اون وقفیه، یعنی این زمین حاصل خیزه، یه زمین نزدیکتر بگیرن که در این حاصل خیز بودن مثل این زمین بود، این درخت خوب میوه میده، حالا اختلاف واقع شد یه درخت دیگه نزدیکتر بگیرن، دو تا کوچکتر بگیرن، اما مثل این درخته میوه دار باشه. البته مراعات کنن اونی که اقرب به سوی صفت و اون مال وقتیه، فل اقرب را، هر کدام نزدیک تره به این مال وقتیه، مراعات هم رو کنن. ول متولی لذالک النازه، اونی که عهده‌دار میشه مر این کار را کی بفروشه؟ ناظر وقت این کانه، اگر ناظری داشته باشه. و الا و اگر ناظر نداره، واقف یه مرتبه ناظر قرار داده برای این زمین که این زمین در اختیار فلان شخص که زید نامه باشه، و الا اگر ناظری قرار نداده، الموقوف علیهم این نظرو، موقوف علیهم یعنی همون صاحبان وقفی اگر منحصر باشن، 5 نفرن 10 نفرن معین، و الا اگر منحصر نشودن، فالناظر العام، ناظر عام که حاکم شرع ولایت کلی داند، بر این زمین وقفی هم نظارت میکنه. از این فر گذشت، فر دیگه، ولا بیع الامت المستولدت من المولا، و باز ولایسی ها، این عطف بر ما قبله، همونطوری را که گفتیم بیع وقفی فلایسه و بیع الوقف العام، اینم عطف بر او بکنید، فلایسه و بیع الامت المستولدت من المولا، صحیح نیست فروختن امه کنیزکی که بچه دار شده از نای مولاش. خب این بچه دار شدن به چه محقق میشه؟ همین که نطفه را در رحم او بریزد میگن بچه دار شده. و یتحقق الاستیلاد المانع من البیع بعلوقها، محقق میشه بچه دار شدنی که مانع از بیع و فروختن اون کنیزکه بعلوقها. علوق مثل قعود مصدره و علوق در اینجا مراد انعقاد نطفه در رحم اون عمه هست، یعنی این عمه یه علاقه یه باری پیدا کرده. دیدید بعضی از این چاره‌دارها وسط بارهای این حیوانم یه چیزی میذارن، او وسط گذاشتن رو علوق باره اون حیوان میگه. اینم چون که اوره بله وسیله دار کرده، از اینجا این عمه علوق پیدا. البته استیلادی که مانع از بیع به علوق، یا یعنی به وارد شدن نطفه در رحم اون عمه، فی ملکی در ملک مولا. و این لم تلجه روحو، و اگر که ولوج نکرده باشه یعنی دمیده نشده باشد او را، یعنی اون بچه را روح، یعنی هنوز اون استیلادش روح درش دویده نشده، کما سیعتی که بچه میگیم ولوج روح هم نکرده باشه، همین حکم رو داره. فقولو، پس قول مصنف داره مادام الولد و هیان. عبارت مصنف اینه به عمه‌ای که اون عمه، مصنف گفته ولل مستولده، یعنی عمه‌ای که بچه داره به یه جایز نیست، دنبالش داره مادام الولد و هیان، یعنی مادامی که بچه زنده است هنوز ولوج روح نشده چلو زنده است. میگه این مبنی یونال الغالب، این عبارت مصنف قولو، قولو مصنف گفته مادام الولده، یعنی مبنی بر اغلبه، مبنی یونال الاغلب، چون اغلبی از اوقات اینایی که بچه دار میشن و رحم وقتی که در عمه واقع میشه بعد از مدتی اون بچه دیگه زنده میشه تو همون شکم، البته با جریان سیر مراتب. این مبنی بر اغلبه، اولت تجاوز، یا مصنف گفته مادامی که ولد هی باشه مجازنه، چون به اعتبار این که بعدن این بچه زنده میشه بعد از طی کردن این مراتب، از این جهت مصنف گفته مادامی که ولد هی باشه، لأنهو قبل ولوج روحی لا یوسف بالحیات الا مجازن، به علت این که اون ولد قبل از دمیدن روحا ولوجا، دمیدن روح این متصف نمیشه به حیات، نمیگن این بچه زنده است الا مجازن، مگر مجازن. ولو مات، حالا این بچه اومد مرد، ولوج روح شد بعد تو همون شکم مرد، سارت که غیرها میگردین همه مانند غیر اون همه، من امایهی از کنیزهای اون مولا در نزد ما. اگر یه امهی بود بچه دار نبود چطور بیعه جایز بود؟ اینجا هم بیعش جایز، اگر بچه تو شکمش مرده ها، هنوز به دنیا نیامده بچه مرد، این کنیزک میشه حائره، یعنی بلا مانع و بیعش اشکال نداره. اما ما حیاتی، اما با زنده بودن اون ولد، ولد تو شکم زنده است و ور میجه، چون زنها خوب میفهمن، آدم خوب همه علم بلد باشه. گاهی هست که این بچه تو شکم مادر از این طرف راست به طرف چپ همون تو شکم میلوله، این دلیل بر حیات بچه است، قوابل خوب میفهمم. اما ما حیاتی، اما با زنده بودن اون ولد، فلا یجوز بیعها، پس جایز نیست بیع اون عمه الا فی ثمانیت مواضعه، مگر در الا فی ثمانیت مواضعه، مگر در 8 مورد که گفتن بیعه امه در جایی بچه داره جایزه. و هازل جمع من خواست هازل کتاب، این جمع از مختصات این کتابه که در چند مورد امهی که بچه داره بیعش گفتن جایزه. احدها فی ثمن رقبتها، یکی از اون موارد جایز بیعه امه بچه دار مستولده در قیمت خودش، رقبه یعنی عین خودش ها. خب ما اثار، اما مراد ما اثار مولا، با موثر بودن مولا، فرضش چجوری بکنی؟ یه مولای یه کنیز خریده، پول کنیز نداده، نسیه بوده. بعد مولا مصر شد، نتونست پول قیمت کنیز رو بده. مثلا فرض کنید 5000 تومان، نتونست 5000 تومان رو بده. در این صورت همین عمر میفروشن و قیمت خود عمر را که از کسی دیگه خریداری شده داده میشد. احد آفی سمن رقبت یا در قیمن عین خود اون عمر. نه احسار مولا با مؤثر شدن مولا، مولاش دیگه دسترسی نداره قیمت این عمر بده. زبان کنه ای هم مساویست بودن اون مولا زنده باشه، اومیتن یا مولا مرده باشه. اما معلومه، اما اونجا که مولا مرده باشه فموضوع وفاقین، محل اتفاقیه، چون بدهکاره به مردم دیگه. پول کنیز به مردم نداده، خب این کنیز بفروشن قرضش میدن. و اما معل حیات با زنده بودن مولا، مولا زنده است، میتونن کنیزش بفروشن و قرض اون کنیز رو بدن. فعلا اصحیح قولن، اصحیح قولن صحیحه، لإطلاق الناس، برای اینکه روایتی که ما داریم او روایت مطلقه. ول مراد به اثاری، مراد به اثار مولا چیه؟ مراد به اثار مولا ان لا یکون له من المال ما یوفی سمنه ها، این که نبوده باشه برای مولا از مال اون چنانه که ایفا کند ثمن اون امرا، یعنی قیمت اون امرا، زائدن علی المستثنیات، برای که زیادتر بر مستثنیات دین باشه، زیادتر باشه بر مستثنیات فی وفاء دین، در ادا کردن دین. مستثنیات مثلا گفتیم خانه داره، برای قرضش نمیفروشن. خادم داره، اگر احتیاج به خادم داره نمیفروشن. مرکوب وسیله سوارش نمیفروشن، کتاباشو نمیفروشن، لباسایی که احتیاج داره، چیزایی که لایق به حالشه، اینا مستثنیات دین، اینا رو نمیفروشن و از این جهت جایز نیست فروختن اینها. حالا برای خاطر این که خوب داره وقتم تمام میشه، من دو صوت روایت در همین باب که آیا عمه مستولد بیعش جایز هست یا نیست، این روایاتی داریم که میفرمان عمه بیعش در که مستولده باشه جایز نیست، حتی به عنوان دین جایز نیست، اما به عنوان ثمن رقبه خودش جایزه. این روایات انشاءالله میمونه برای بحث بعدی. این روایات را چون نکته هایی در این روایات هست، آیا مطلق دین میشه این عمر فروخ، یا دین خودش یا ثمنه خودش و رقبه خودش را اگر خواستن قیمتش رو بدن فروختن جایزه، انشاءالله برای بحث بعدی. سینه یک، آیا فروختن مال وقف خاص مطلقا جایز است؟ فروختن مال وقف خاص مطلقا جایز است یا نه؟ اختیار مشهور را بنویسید. دلیل بر این که بیع وقف خاص جایز است، در صورت اختلاف کیست؟ با نقل روایت صحیحه علی ابن محزیار از امام جواد علیه السلام بنویسید. سؤال سوم، آیا فروختن مال وقفی
در صورت تبدیل به وقف دیگر، در صورت تبدیل به وقف نمودن مال دیگر جایز است یا نه؟ و مراعات الاقرب و فالاقرب لازم یا نه؟ تعیین فرمایید.